پنجه عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. بحث های مذاکره کنندگان دولت و طالبان در قطر روی تعیین اجندای مذاکرات ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ستاره فروغ.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان گفته که خروج بخش اعظم نیروهای آمریکایی بر قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به تأثیر نخواهد بود. کمیته مشترک کاری هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان امروز هم در مورد اجندای مذاکرات گفتگو می‌کند و جان باختن چندین بیمار کووید 19 در شفاخانه ایالت خیبر پشتونخوا بنابر کمبود کپسول‌های اکسیژن. تفصیل خبرها. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان میگوید خروج بخش اعظم نظامیان آمریکایی از افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. محب این سخن را در حاشیه یک کنفرانس امنیتی در ماناما پایتخت بحرین به روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت. او افزوده که هنوز به حمایت هوایی نیروهای آمریکایی در جنگ نیاز دارند. مقام‌های ایالات متحده اخیراً گفتند که شمار نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تا واسط ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. اما برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کنگرس مانع این تصمیم خواهد شد. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان گفته که اگر گفتگوهای صلح با طالبان و موفقیت انجامد، زمینه به حکومت فراهم می‌شود تا منابع خود را روی مبارزه با داعش متمرکز کند. انتظار می رود کمیته مشترک کاری هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان امروز هم در مورد اجندای مذاکرات در دوحه بحث کند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان در این باره در پیام ویدیویی به رسانه ها گفت:
این بحث ها امروز همچنان ادامه می یابد. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت قوی که از طرف مردم، رهبری دولت و رهبران سیاسی و ملی کشور دارند، با تعهد بیشتر برای رسیدن به یک صلح پایدار تلاش می کنند.
نخستین جلسه کمیته مشترک کاری هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان دیروز برگزار شد. هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف چهارشنبه هفته گذشته اعلام کردند که درباره طرز عمل کاری مذاکرات به شمول مقدمه آن به توافق دست یافتند و پس از این در مورد آجندا بحث می‌کنند. طالبان میگویند که ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان دیشب در دوحه قطر دیدار کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در رشته توییت‌های امروز گفت که در این دیدار به صورت عام درباره اهمیت توافقنامه آمریکا طالبان و همچنان در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالبان و حذف نام‌های رهبران و اعضای این گروه از لیست استیاب بحث شده است. او گفته که در ملاقات مولوی عبدالحکیم رئیس تیم مذاکره کننده طالبان و هیئت همراهش هم حضور داشتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های محلی و کارمندان صحی در پاکستان میگویند که 7 بیمار کووید 19 در یک شفاخانه ایالت خیبر پشتونخوا بنابر کمبود اکسیژن جان دادند. به گفته مقام‌ها دستور بررسی رویداد دیشب در شفاخانه تدریسی خیبر در شهر پشاور صادر شده. فرهاد خان سخنگوی شفاخانه به رادیو آزادی امروز گفت که تأخیر در انتقال کپسول‌های اکسیژن سبب این رویداد شد.
کپسول های اکسیژن به ما توسط شرکت BOC انتقال داده می شود، اما دیروز دیرتر انتقال شد و در نتیجه رویداد اتفاق افتاد.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در پاکستان به بیش از 416,000 تن رسیده و اضافه است 8,300 نفر در نتیجه ابتلا به ویروس در آن کشور تا کنون جان باختند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید یگانه رای حل توافق هسته‌ای دوامدار با ایران همین است که ایالات متحده پیش از بازگشت به آن با کشورهای عربی خلیج مشوره کند. او این را به خبرگزاری فرانس پرس گفته است. وزیر خارجه سعودی افزوده که توافق هسته‌ای سال 2015 میان قدرت‌های جهان با ایران بدون مشورت با کشورهای منطقه صورت گرفته که در نتیجه به گفته او به اعتمادی‌ها افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده این کشور را از توافقنامه هسته‌ای ایران در سال 2018 بیرون کرد. و ویکتور پانیدلنی که بازیکن معروف تیم فوتبال دوران شوروی سابق در سن 83 سالگی درگذشت. او یگانه عضو این تیم بود که تا حال زنده بود. فدراسیون فوتبال روسیه از مرگ او در بیانیه در وبسایتش امروز خبر داد، اما نگفته که وی در کجا و چی وقت درگذشته است. این فدراسیون در توییت پانیدلنیک را مرد افسانه‌ای خوانده و اتحادیه فوتبال اروپا در وبسایت خود این فوتبالر را قهرمان گفته است. او توانسته بود در سال 1960 با گل زدن در دور نهایی رقابت‌های قهرمانی اروپا تیمش را به پیروزی رساند.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بحث‌های مذاکره کنندگان دولت و طالبان در قطر روی تعیین اجندای مذاکرات ادامه دارد.
دیروز بحث‌ها در دوحه روی موارد و ترتیبات اجندای مذاکرات صلح افغانستان صورت گرفت. این بحث‌ها امروز همچنان ادامه می‌یابد.
در حالی که وزارت صحت عامه روز ملی کارمندان صحی را تجلیل کرد، اما از کمبودی امکانات صحی همواره شکایت‌های وجود داشته است.
وقتی ما مریضی خود به فاصله 2 الی 3 کیلومتری به کلینیک مرکزی پلالم هم ببریم، به دلیل نبود امکانات مریضای ما را به کابل میفرستن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا یک بار دیگر ادعای به اساس خود درباره تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را تکرار کرد. مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام در جستجوی انصاف و پروگرام در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. گروه تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان دومین نشست خود را برای تعیین موضوعات مذاکرات صلح در دوحه برگزار کرد. هنوز مشخص نیست که در این نشست بر سر چه موضوعات بحث می شود، اما حکومت افغانستان پیش از این برقراری آتش‌بس را از اولویت‌های خود در گفتگوهای صلح عنوان کرده است. طالبان هنوز در مورد اولویت‌های خود توضیح ندادند. گروه تماس هیئت‌های گفتگو کننده هر دو طرف متشکل از 7 نماینده تیم‌های مذاکره کننده دولت و طالبان است. نخستین نشست این گروه دیروز همزمان با اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی برگزار شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دومین نشست اعضای گروه تماس به روز یکشنبه برای تعیین موضوعهای مورد بحث در گفتگوهای صلح در دوحه برگزار شد. این کمیته مشترک به کار آغاز کرد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان درباره چگونگی برگزاری این نشست توضیح نداد، اما تاکید کرد که حکومت افغانستان برای صلح پایدار تلاش میکند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که برای تامین صلح در کشور حمایت سیاسی، مدنی و حکومتی وجود دارد. گفتگو بر سر تعیین موضوعهای مذاکرات صلح حدود 80 روز پیش پس از نشست مستقیم نمایندگان دولت و طالبان در قطر آغاز شده است. نمایندگان دو طرف از ماه سپتامبر مشغول چانه‌زنی بر سر چهارچوب مذاکرات صلح بودند. اخیراً موارد اختلافی در این چهارچوب حل شد و حالا مشخص نیست که گفتگوها بر سر تعیین موضوعهای این مذاکرات چه مدتی را در بر خواهد گرفت. نمایندگان دو طرف تا حال حاضر نشدند درباره مذاکرات گروه تماس دو طرف سخن بگویند. با این حال هنوز مشخص نیست که چه موضوعهایی در فهرست موضوعهای مورد بحث در مذاکرات صلح درج خواهد شد. سخنگویان حکومت افغانستان پیشتر گفته بودند که برقراری یا تشبث برای حکومت اولویت دارد. گروه طالبان پیش از این گفته که برقراری یا تشبث می تواند بخش از مذاکرات صلح باشد. این گروه درباره خواستها و اولویت‌های خود در تعیین موضوع مذاکرات اظهار نظر نکردند. گروه تماس هیئت‌های گفتگو کننده دولت و گروه طالبان همزمان با برگزاری نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی به کار آغاز کرد. این کمیته دیروز با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس این شورا و ده ها تن از رهبران سیاسی در ارگ برگزار شد. اجلاس این کمیته با استقبال سیاسون و مقام‌های آمریکا روبرو شد. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که این کمیته نهاد با صلاحیت در مورد مذاکرات صلح، چگونگی توافق صلح با طالبان، تقسیم قدرت و آتش بس دائمی و سراسری خواهد بود.
در گزارش همکارم شنیدید که گروه تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان دومین نشست خود را برای تعیین موضوعات اجندای مذاکرات در دوحه برگزار کرد. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی را گام خیلی مهم عنوان کرد. به گفته خلیلزاد کمیته یک نهاد با صلاحیت برای دولت افغانستان در جریان مذاکرات بر شرایط توافق صلح، تقسیم قدرت و آتش‌بس دائمی و همه جانبه با طالبان خواهد بود.
فعلا در مرحله مهمترین مذاکرات رسیدیم به خاطر که
در گفتگوی تلفنی با طارق فرهادی مشاور سابق ریاست جمهوری و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که گفتگو برای تعیین اجندا چقدر طول خواهد کشید و کدام مسائل عمده را طرفین می‌خواهند در مذاکرات بگنجانند. وی در پاسخ چنین گفت:
فعلا در مرحله مهمترین مذاکرات رسیدیم به خاطر که اجندا موضوعات می باشه که باید سرشان داد و گرفت صورت بگیره. اینال خواست مردم افغانستان، اولین خواستشان آتش بس است و طالبان هم گفتن که بله، آتش بس هم من جمله مواردی است که ما بحث میکنیم. موضوع مهمی است که در مذاکرات اصل داد و گرفت است و برای هیئت کابل و برای مردم افغانستان به همگی آتش بس در پله اول زینه است. اگر ما این را به یک زینه تشبیه کنیم، آتش بس بر مردم افغانستان در پله اول زینه است. برای طالبا شاید آتش بس در پله هفتم یا نهم است. در بین پله های است که مذاکره کنندگان هر دو طرف باید است که اینا را بالا شوند و در هر پله امکان داره که مطالباتی داشته باشند طالبا که او را بدست بیارند تا ای که به او آتش بسی که اونا میگن ما نائل شویم. یعنی که این مذاکره برزمی است.
فرهادی صاحب، چطور امکان داره که مثلا به نظر شما آتش بس به جانب طالبان در پله هفتم باشه و طرف دولت سرش اصرار کنه که اول؟ چطور نظریات طرفین میتونه تقارب پیدا کنه یا با هم نزدیک شوه؟ وسط بیایه.
بعضی موضوعاتی که سرش میتونن با هم دیگه توافق کنن، او را اگر پله های اول بیارن که مذاکرات اصلا نشکنه، یعنی پله های اول بتونن که موافقانه بالا شون و موضوعات چالش بارترین که بینشان اختلاف است او را بانن به پله هفتم، که اقلا یک کتله موضوعات سرش توافق شود که باز هم طرفین هم دنیا گفته بتانه که این یک موضوع بینتان ماند که حل نمیشه، ای را هم توافق کنید که با آتش بس برسید، بخاطر که دنیا هم استقرار افغانستان میخواه و او تنها از رای آتش بس و یک صلح هم میره.
یعنی مسائلی که آسان است اولتر گرفته شود.
بله، خب شما دیدین که در مسئله طرز العمل مسائل مشکل بود، در اینجا هم مسائل بسیار مشکل می باشد. اما مثلا یک مسئله که آسان است که حکومت اسلامی، خب در آخر کار هر دو حکومت اسلامی را می خواهند، درسته. اما بعض چیزهای دیگر است در تنظیم امور و تقسیم قدرت و این و آن که او مشکل تر می باشه. هرچقدر که به پله ها بالاتر رفته میریم موضوعات مشکل تر می آید. بهتر است که موضوعات آسان تر که کلگی سرش توافق دارن او در اول بحث شود.
شما گفتین در موضوع طرز العمل تقریبا تهیه کردنش 80 روز گرفت یا بیشتر. علتش چی بود این تأخیر؟ آیا طرفین منتظر تحولات خارجی بودند، امریکا، انتخابات و انتقال قدرت یا کدام سبب دیگه داشت؟
بله همی بود. در حقیقت هر دو طرف برشون درست معلوم نبود که انتخابات امریکا آیا یک طرف ترازو را زیادتر وزن میده یا نی، پس هر دو طرف منتظر بودن که چیزی را قبول کنن، چیزی نوی را. در اون جایی که پیش از انتخابات بودیم یک رقم بند مانده بودیم، اما حال باز اروپایا هم فعال شدن، به خاطر که اروپایا کمی نگران شدن که اگر امریکا زود خارج شود از افغانستان قشونشان بدون امنیت میمانه، و اروپایا بودن که آمدن و گفتن باید شما پیشرفت کنید، و در حقیقت در هفته گذشته یک پیشرفت شد که هر دو طرف طرز العمل قبول کردن. این حال ضرب الاجل دومی است که چی وقت در امریکا قدرت تبدیل میشه، و خامخواه که حکومت فعلی امریکا بسیار آرزومند است که در وقتی که در قدرت است امی صلح هم امضا شد.
طارق فرهادی، مشاور سابق ریاست جمهوری و کارشناس مسائل افغانستان، درباره این مرحله گفتگوهای صلح در قطر ابراز نظر کرد. بعد از توافق روی طرز العمل، بحث‌های دولت و طالبان در دوحه روی تعیین اجندای مذاکرات ادامه دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بحث‌های مذاکره کنندگان دولت و طالبان در قطر ادامه دارد. نظریات مردم را در مورد می‌شنویم. همکار ما عالم رحمانیار با چند تن از شهرنشینان شبرقان گفتگو کرده است.
در شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان قرار داریم. خواستیم انتظار چند تن از باشندگان شهر شبرقان را از هیئت‌های مذاکره کننده در قطر داشته باشیم. شما خود معرفی میکنین؟
مهدیه از جوزجان.
شما رادیو میشنوین؟
بله میشنوم.
بیشتر کدام موضوعات داغ روز دنبال میکنین؟
موضوعات دوحه.
از هیئت‌های مذاکره کننده برای آوردن صلح در افغانستان چی انتظار دارین؟
حفظ اقلیت‌ها و حفظ دستاوردهای 16 ساله یا 18 ساله زنان، و اینکه زودتر به یک نتیجه برسیم و از ای فلاکت رهایی یابیم.
تشکر. نام شما از کجا هستید؟
محمد امیدی هستم، از شهر شبرقان، ولایت جوزجان.
نظام آینده چگونه یک نظام باشه؟
نظام آینده از نظر ما نظامی باشه که جمهوریت اسلامیت در او ارزش‌های اسلامی حفظ شوه. اما ارزش‌هایی که طول مدت قدر وقتا ما امو ارزش‌های اسلامی در بخش فرهنگ، ورزشی، اقتصادی، در همه بخش‌ها این نظام برای جوانان و همه اقوام همه شمول در کشور دوا موقع بتن یا وقت بتن که همه من حیث یک برادر در یک فضای صلح و صمیمیت زندگی آرام داشته باشن.
تشکرش.
سلامت باشین. تشکر.
شما هم از شبرقان هستید؟
بله، محمد جان آریاس هم از شبرقان.
اگر مذاکره صلح بی نتیجه بمانه، خشونت ها ادامه خواهد یافت؟
آره، هم خشونت ها ادامه داره زمانی که مذاکرات جریان است، و طبعا 100% در صورتی که بی نتیجه بمانه مذاکرات، خشونت ها بیشتر بشه، افزایش پیدا میکنه و خیلی زیاد میشه.
هیئت مذاکره کننده باید چی باید بکنه خشونت ها پایان بیابه؟
اعضای مذاکره کننده با گروه و طالبا باید به تفاهم برسن، و از همه مهمتر است که چون در این وقتا میبینیم که طالبا بیشتر خشونت انجام میتن، افزایش یافته خشونت هایشان، دولت هم باید در پهلو از این یک اندازه فشار جنگی را بالا نظامی را بالای طالبا بیشتر کنه تا بتونن که اینا در میز مذاکره با هم کنار بیاین.
هر تصویر که زر خبریسته د خپل سیمې غوړه اکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
وزارت صحت عامه افغانستان روز ملی کارکنان صحی را در کابل تجلیل کرد. بر بنیاد ارقام این وزارت، در حال حاضر از 35,000 کارکن خدمات صحی در سراسر کشور مشغول کار هستند، از جمله 13,000 کارکن دولتی. این وزارت ناامنی را از بزرگترین چالش عرضه خدمات صحی عنوان می کند، اما می گوید در بسیاری از بخشای ناامن خدمات صحی ارائه می شود. با وجود این، انتقادها از محدودیت دسترسی به خدمات صحی با کیفیت همچنان مطرح است. همکارم نظیفه محبوبی با شماره از باشندگان مناطق مختلف کشور صحبت کرده و گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
عبور از دشواری‌ها و دستیابی
به خدمات بهداشتی. در سه سال پسین وزارت صحت تلاش هایی را برای توسعه خدمات بهداشتی در مناطق روستایی براه انداخته است، اما با وجود این انتقادها همچنان ادامه دارد. محمد سلیمان از ولسوالی کلنگار ولایت لوگر میگوید زنان دسترسی کمتر به خدمات صحی در این ولایت دارند.
در اینجا مراکز صحی وجود دارد ولی با امکانات ناچیز. وقتی ما مریضی خود به فاصله 2 الی 3 کیلومتری به کلینیک مرکزی پل علم ببریم، به دلیل نبود امکانات مریضای ما را به کابل میفرستند.
همچنان شمار از مردم در قندهار و بدخشان میگویند محدودیت خدمات قابلگی آمار مرگ میر زنان و نوزادان را بالا برده است. محمد الیاس محمدی از ولسوالی رستاق ولایت شمالی تخار میگوید مرکز درمانی در این ولسوالی کارمند کافی ندارد.
با او اندازه که باید باشه نیست، اما و دکترایش هم کم است که نمیتونن خدمات سیره به خوبی برای مردم برسانن. مردمایی که در قسمت دوردستی ولسوالی زندگی میکنن نمیتونن به زودی مریضایشان برسانن، سبب میشه مریضایشان تلف شود.
اکرام الله در ولایت شرقی ننگرهار میگوید شفاخانه حوزه‌ای این ولایت پاسخگوی نیازمندی های ولایت های شرقی نیست.
ننگرهار ولایت که روغتی سکتور د نفوس په پرتله ډیر کمزور دی، دلته په ټول ننګرهار کې خصوصا په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې روغتی مرکزونه کم او نفوس زیات دی. د ستونزې د روغتی کارکونکو کمښت دی.
باشنده روستای چوری ولایت جنوبی ارزگان میگوید در این ولایت بیمارستان تخصصی وجود ندارد.
دا چې اوس ما مرکز ترینکورت خپل مریض راوستلی دی، مثلا هغه د سترګو ناروغي لري، نو زه مجبور یم چې دوی ما ته جواب هم راکړي چې زه به ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ سم، لارې هم خرابې دي، نه یوازې دا چال د ولسوالۍ لارې بندې دي، زموږ د ولسوالۍ نه بلکې د ټولو ولسوالۍ لارې بندې دي، بلکې د مرکز لار هم د کندهار سره بند ده. که چیرې ته غواړي چې زه پر پرهی لارو باندې په ډیره سخته سره کولای.
انتقادها از نبود خدمات و کارکنان بهداشتی در بسیاری از بخش‌های کشور در حال مطرح می‌شود که وزارت صحت روز یکشنبه 6 دسامبر از روز ملی کارکنان صحی بزرگداشت کرد. اما پاسخ وزارت صحت به این انتقادها چه است؟ معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت.
وزارت صحت عمومی افغانستان برای از بین بردن چالش دسترسی به خدمات صحی خصوصا در مناطق دوردست در قلیجات طرح جدیدی را ارائه کرده که ما برای بیشتر ساختن دسترسی مردم در 10 سال آینده در هر قریه یک آشیانه صحی ساخته میشه، در تمام ولسوالی ها یک شفاخانه خدمات عاجل یا امرجنسی ساخته میشه، در قسمت سیستم صحی سیستم بیمه اجتماعی را معرفی میکنیم.
مقام های این وزارت میگویند ناامنی از چالش های اصلی توسعه خدمات بهداشتی است، ولی با این خدمات در مناطق روستایی ارائه می شود. همچنین شیوع ویروس کرونا بر عرضه خدمات صحی در این کشور اثر گذاشته است. با این همه وزارت صحت میگوید خدمات صحی در حال توسعه است.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
میدهشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی در ایالت جورجیا بار دیگر ادعای بی اساس خود درباره تقلب در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا را تکرار کرد. او این سخنان را دیروز در یک گردهمایی ترتیب شده از سوی سناتوران جمهوری خواه بیان داشت. اما جو بایدن دموکرات برنده انتخابات اعلان شده و قرار است ماه آینده مراسم تحلیف را ادا کند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز شکست خود در انتخابات سوم ماه نوامبر را نپذیرفته و درباره مشروعیت آن شک و تردید دارد. او در سخنرانی در گردهمایی دیروزش در ایالت جورجیا یک بار دیگر ادعای به اساس خود درباره تقلب در انتخابات سوم ماه نوامبر را تکرار کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در این گردهمایی در جورجیا گفت که در انتخابات تقلب شده و انتخابات یک معامله تنظیم شده بوده است. این در حالی است که محاکم ایالتی و مقام‌های انتخاباتی در ایالت‌های سرنوشت‌ساز به شمول جورجیا این اتهامات را رد کردند. بر اساس ارقامی که از سوی خبرگزاری اسوشیتد پرس ترتیب شده، ترامپ و ستاد انتخاباتی او نزدیک به 50 مورد اقامه دعوا ترتیب داده که بیش از 30 مورد آن رد شده، زیرا که در اکثر آنها اسناد و شواهد وجود نداشت. او در این گردهمایی گفت که موارد قضایی خود را به محاکم عالی کشور ارائه خواهد کرد، اما بدون اینکه گفته کارشناسان حقوقی را توضیح دهد که گویا ادعای او شانس پیروزی را ندارد. با وجود افزایش همه‌گیری ویروس کرونا، اکثریت مردم در این گردهمایی ماسک نپوشیده و فاصله فیزیکی را رعایت نکرده بودند. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جو بایدن 306 رای الکترال کالج را به دست آورده و دونالد ترامپ 232 رای را. نتایج نهایی رای الکترال کالج در 14 ماه دسامبر اعلام می شود. جو بایدن در 20 ماه جنوری حلف وفاداری ادا می کند و قدرت ریاست جمهوری به رئیس جمهور منتخب انتقال می یابد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید شبکه در تیرور اخیر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، دست داشته و شناسایی شده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی محمد اشرف غنی، در مراسم بزرگداشت از آقای دایی در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که اعضای این شبکه به زودی بازداشت خواهند شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ روز شنبه مراسم برای بزرگداشت این خبرنگار رادیو آزادی که 23 روز پیش در انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد برگزار کرد. مهناز نوری در این مورد با جزئیات بیشتر با شماست.
23 روز پس از ترور الیاس دایی، خبرنگار محلی رادیو آزادی در ولایت هلمند، معاون سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که عاملان ترور او شناسایی شدند. دواخان مینپال روز شنبه در مراسم بزرگداشت آقای دایی در وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که عاملان قتل او مشمول شبکه می شوند. آقای مینپال گفت که این شبکه شناسایی شده و اعضای آن به زودی بازداشت خواهند شد.
این قضیه رو به صورت جدی بررسی میکنیم. نهادهای کشفی و امنیتی ولایت هلمند در این قضیه داخل شدن و شبکه شناسایی شده و من آرزو دارم که هر چه زودتر بازداشت شوند و به پنجره قانون سپرده شوند.
عزیز احمد تسل، نماینده فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، با انتقاد از حکومت گفت که در زمین شناسایی عاملان قتل آقای دایی توجه کافی نشده است. به گفته آقای تسل، اگر عاملان ترور الیاس دایی شناسایی نشوند، نهادهای حامی رسانه ها دست به کار خواهند شد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته که پرونده قتل آقای دایی در دست بررسی است. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، در 22 عقرب زمانی که می‌خواست به سوی باشگاه مطبوعاتی برود، آماج انفجار بمب مغناطیسی جاگذاری شده در موترش قرار گرفت و جان باخت. 5 روز پیش از او، یما سیاوش، گوینده پیشین طلوع نیوز، نیز در انفجار مشابه در کابل جان باخته بود. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این دو حمله را بر عهده نگرفته است. نهادهای حامی رسانه‌ها می‌گویند در یک سال گذشته آقای دایی ششمین خبرنگار است که ترور می‌شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیز به نام حکمت الله حماس از ولسوالی نادلی نوشتند که با آغاز گفتگوهای صلح باید خشونت در افغانستان کاهش یابد. محمد قاسم از واگ نیز از هلمند می نویسد که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند به نظر وی مشکلی نیست، چون نیروهای افغان می توانند که با مخالفین بجنگد و با آنها شکست دهد. شنونده دیگر به نام طاهر صابر از قندهار می نویسد که طالبان باید آتش بس کنند. شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج